دیگران را ببخش و خود را رها کن. اگر کینه ای در دل نداشته باشی سبکتر خواهی بود. هیچ پرنده ای با بار سنگین اوج نخواهد گرفت. دوستان عزیز شنونده، امیدواریم شما هموطنان گرامی بتوانید دلهای پاک خودتون رو برای کار بهتر، مشارکت بیشتر و همدلی با دیگر هموطنان روز به روز گسترش بدید. خوشحالیم که با شما همراه هستیم و دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراهی بفرمایید.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. حیات خلوت و نگاهی به زندگی نامداران عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر. و این بار با کمال افتخار گفتگو با یکی از چهره‌های علمی سرزمینمون، آقای دکتر محمد رئیس زاده، فوق تخصص جراحی عروق و تروما و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر رئیس زاده، سلام بر شما، سپاس که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب محمدی و همکارانتون و شنوندگان عزیز
این برنامه عرض سلام دارم. متشکرم. جناب آقای دکتر محمد رئیس‌زاده در سال 1354 در روستای آبریزک از توابع باغملک شهرستان ایزه خوزستان به دنیا آمدند. دوران کودکی تا سوم دبستان در همین روستا سپری شده، بعد از اون در خود شهرستان باغملک تا ابتدای دوران دبیرستان که به شهرستان اهواز میاند و در دبیرستان نمونه دکتر حسابی اهواز تحصیلاتشون ادامه میدن، دیپلم تجربه میگیرند و البته ما تا این بخش از زندگیشون رو از زبان خودشون شنیدیم و برای خود من خیلی جالب بود. اما نکته خیلی جالب و قشنگی که در این بخش احتمالاً وجود داره، دکتر، همونطور که قبلا در یک مکالمه شاید شخصی تر بین بنده و شما شکل گرفته بود اشاره فرمودید، نحوه ورودتون به دانشگاه بود، یعنی همون کنکوری هم که دادید مثل اینکه خودش یه داستانی داشته. سرپا گوش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب من سال 73 در واقع در کنکور شرکت کردم. سال 4 دبیرستان بودیم. خب هوای خوزستان در اون موقع خرداد و تیر بسیار هوای گرم و داغی هست.
داغ بهتره بگیم. بله.
خب هم امتحانات نهایی رو باید می‌دادیم، هم در کنکور شرکت می‌کردیم. خب حالا لطفی که خدا به بنده داشت این بود که من معتاد درس خوندن بودم. یعنی به شدت به درس خوندن احتیاط داشتم. توصیه که میکنم به عزیزان خودمون، جوانان خودمون، چه در دبیرستان چه در دانشگاه، اینه که واقعا همه مسیرهای خیر و توفیق و پیشرفت از مسیر زحمت کشیدن و درس خوندن و تلاش کردن میگذره و لا غیر. خب ببینید، شما الان مثال زندهش یک فردی از یک روستای محروم، واقعا محرومی مثل آبریزک، میتونه صرفا و صرفا با زحمت و درس خوندن و البته با زیرساخت‌هایی که انقلاب ایجاد کرد. این بسیار مهمی است. در دوران قبل از انقلاب نبود. شاید آدم‌های بسیار مستعدتری از بنده وجود داشت، اما این زیرساخت‌ها براشون و این بسترها نبود. این واقعیتی است که من لمس کردم با تمام وجود.
خب قطعاً پدر این گونه بودند.
بله. بله. ولی برادران من که این فرصت‌ها رو نداشتن، خب به این سطح از توفیقات نتونستن برسن. بله. با اینکه بسیار از بنده مستعدتر بودند. خب از اون روستا بلند بشه با درس خوندن و با تلاش بتونه خودش رو به یک مدارج دانشگاهی در حد فوق تخصص مثلا جراحی و عروق برسونه. نمیگم خیلی درجه ایدئالی است و بالایی است که، ولی اینکه یک بچه روستایی بیاد و فقط با درس خوندن و تلاش کردن. پس همه عزیزان ما، جوانان ما، نوجوانان ما می توانند این مسیر رو طی کنند. بنده معتاد درس خوندن بودم، به شدت اعتیاد داشتم، جوری که در دبیرستان وقتی خاموشی می زدن ساعت 11 شب، بنده بعضی وقت با چراغ قوه مثلا زیر پتو یا می رفتیم یه جایی دنجی که سرپرست خوابگاه نتونه گیر بده، دوباره تا 1-2 شب درس می خونیم.
بله.
گاگاف اقوام من، مثلا داماد ما میومد پنجشنبه جمعه دنبال من، من قایم میشدم که این منو نبره خونه که من از درس خوندن محروم نشم. جوری بود که بچه ها میگفتن شما شب تو خواب فرمولای فیزیک رو تکرار میکنید. یه بار ضبط کرده بودن برای اینکه اثبات کنن. در دوران که داشتیم با آمادشین برای کنکور، من دقیقا یادم هست که رفته بودیم شهرستان، پدر من یه خونه نیمه ساخته ای رو روبروی خونه ما بود اجاره کرد. اجاره که یعنی گرفت از اقوام بودن. من از 6 صبح میرفتم تو اون خونه، کف این فقط سیمان شده بود، هنوز خونه در و پنجره واقعا نداشت، حیاتی داشت
تو اون گرما،
تا با یه پنکه تا 12 شب، دقیق و دقیق 12 شب میمودم خونه خودمون میخوابیدم، دوباره 6 صبح میرفتم اونجا و وسطش هم فقط نماز و نهار و کارهای ضروری و یک استراحت بسیار مختصر، یعنی تقریبا روزی 17-18 ساعت من درس میخوندم. با اینکه دوران دبیرستانم معدلم همیشه بالای 19-70 بود و با یه چنین تلاشی که خدا کمک کرده بود من در واقع خرج دادم، در با رتبه 24 در کنکور قبول شدم، در اولی انتخاب در دانشگاه علوم پزشکی تهران. این رو بخواستم یادآوری کنم. بله. با تلاش و درس خوندن و متمرکز شدن بر وظیفه اصلی، جوانان و نوجوانان ما به هر خواسته‌ای که داشته باشن میتونن برسن.
بسیار هم عالی. امیدوار هستم که خود من هم از این نکته‌ای که فرمودید لااقل یه درس عبرت و زنگ هشدار دیگری برای خود من هم باشه. آقای دکتر رئیس‌زاده، شما وارد دانشگاه تهران شدید سال 1373 و تا سال 81 در اونجا تحصیلاتتون رو در واقع اون مقطعی که عمومی هست انجام دادید. قطعا در اونجا اتفاقاتی افتاده که شما رو سوق داده به سمت ابتدا جراحی
عمومی.
بله، به جراحی عمومی که به صورت تخصصی وارد بشید و بعد از اون قاعدتاً در دوران جراحی، جراحی عروق و تروما که اتفاقاً به نظر خود من یکی از اون شاخه‌هایی است از علم پزشکی که با توجه به این که بسیار مهمه، بعضی وقتا مغفول هم مونده. اگر موافق هستید از دوران دانشجویتون در دانشگاه تهران بگید و علاقه‌ای که به سمت و سوی جراحی پیدا کردید.
خب من وقتی اومدم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دومین باری بود که به تهران می اومدم سرجم. تا اون موقع من فقط یک 7-8 ساعتی اومده بودم تهران و برگشته بودم قبلش. اولین بار بود که خب وارد یه شهر بزرگ و یک دانشگاه بسیار بزرگ مثل دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم. محیط بسیار بزرگ و مستعدی بود،
دانشکده‌های مختلف.
بله بله، در همون دوران دانشجویی بنده بسیار بسیار پرکار بودم، طوری که آقای محمدی یادم میاد بعضی وقت به اینجا میرسیدم که واقعا احساس میکنم خواب یه چیز اضافیه، کاش میشد آدم نخوابه. یعنی به اینجایی میرسیدم که اینقدر درگیری های مختلف در دوران دانشجویی داشتم که واقعا حیفم میومد که بخوابم. ما خب مجبور بودیم بخوابیم به لحاظ سختی.
و بخشی از این درگیری ها، البته که دوستان شنونده این رو من عارض بشم، بخشی از این درگیری ها هم حتی فوق برنامه دانشگاه.
بله، اعتقاد داشتم که دانشجو خب نباید تک بودی باشه. در دوران دانشجویی فعالیت های فرهنگی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های در واقع اجتماعی حتما باید باشه، که خب من در اونجا هم درگیر بودم، اما هیچ وقت درس رو در واقع کم نذاشتم.
اولویت درس بود در هر حال.
با اینکه خب دانشگاه تهران دانشگاه بسیار در واقع سطح بالایی بود و امتحانات بسیار دشوار و همونطور که استحضار دارید دروس رشته پزشکی دروس بسیار بسیار سنگینی هستن.
بله.
کمتر گفته میشه واقعا. در واقع ما یک همکار پزشکی رو می‌بینیم، متخصص فوق تخصص رو می‌بینیم، انواع و اقسام حرف‌ها و صحبت‌ها رو ممکنه پشت سر اونها داشته باشیم در جامعه، اما این رو هیچ وقت گفته نمیشه و پررنگ نمیشه که اینها برای رسیدن به این مراحل چه سختی‌ها رو واقعا هر کدوم از امتحانات ما در دوره علوم پایه، در دوره استیجی، در دوره پرانترنی و بعد در دوره تخصص، هر کدومش مردفکنه.
بله.
یک امتحان فرض کن بیوشیمی و آناتومی رو پاس کردن، اونم در دانشگاهی مثل دانشگاه تهران، بعضا میشه گفت استخون خورد کن بود برای ماها.
بله.
علاوه بر این بحثا من درس ها رو به لطف خدا با وضعیت قابل قبول، نمیخوام بگم ایدئال، گذروندم و هیچ درسی رو به هیچ ترمی رو در واقع دچار مشکل نشدم، با اینکه در کنارش خب فعالیت های جدی و مؤثری در حوزه اجتماعی و سیاسی داشتم. و تا سال 81 به پایان بردیم دوران تحصیل رو. بله، من در دورانی که در رشته کارورزی بودیم، به اصطلاح دوران اینترنی، به شدت به رشته های بالینی و عملگرا علاقه‌مند شدم، از جمله رشته های جراحی. خب بالاخره افراد مختلفن، بعضی ها رشته های داخلی رو میپسندن، بعضی رشته های پاراکلینیک مثل رادیولوژی رو میپسندن، بعضی رشته های بیسیک مثل پاتولوژی رو تقریبا میپسندن.
ولی شما به شدت کلینیکال
به شدت عملگرا و فعال و عملیاتی بودم، علاقم بیشتر به سمت رشته های جراحی بود، که اون رو هم با راهنمای استاد ارجمند جناب دکتر ظفرقندی که اون موقع رئیس دانشگاه بودن، در واقع رشته جراحی رو اونم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به امید این که برم در بیمارستان شهدای تجریش انتخاب کردم.
و در اون مقطع شما ناگهان انگار روبرو میشید با یه علاقمندی دیگر، البته علاقمندی که همسو هست، اما قصه عروق و تروماست. در برنامه حیات خلوت امروز با کمال افتخار با آقای دکتر محمد رئیس‌زاده، فوق تخصص جراحی عروق و تروما و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله صحبت می‌کنیم. آقای دکتر رئیس‌زاده، شما دوران تحصیلتون رو، تحصیلات تکمیلی رو، به نوعی میشه گفت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کردید، دکترای تخصصی جراحی عمومی. اما در اون دوران اتفاق دیگری هم میفته و اون هم آشنایی شما با به نوعی دنیای دیگری از
بحث جراحی هست و اونم جراحی عروق و تروماست که تو ایران هم یه مقداری ناشناخته است. قبل از این که اصلا در مورد این رشته و البته با محوریت زندگی شخصی خود شما گفتگو بکنیم که حالا ممکنه تو این برنامه این اتفاق بیفته، ممکنه باز از شما وقت بگیریم زمان دیگری با شما گفتگو بکنیم، بعد نیست که نگاهی بیاندازیم به اون دورانی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودید و تأثیراتی که استادان به ویژه روی شما گذاشتند برای اون جهتگیری نهایی.
من وقتی رشته جراحی عمومی رو انتخاب کردم با این نیت بود که حتما برم در بیمارستان شهدای تجریش این دوره رو بگذرونم. عرض کردم با راهنمایی استاد عزیزم جناب دکتر ظفرقندی بود. خب بیمارستان شهدای تجریش ویژگی خاصی داره.
بله.
اولا دوره جراحی عمومی اونجا 5 سال است. همه جا 4 سال است. شهدای تجریش 5 سال است. به جرئت میتونم عرض کنم که یکی از دشوارترین و سختترین بخش‌های جراحی در کشور برای طی کردن تخصص و گرفتن تخصص جراحی عمومی قطعا جز یکی از دشوارترین و سختترین و پرکارترین دوران رزیدنتی در کشور هستش. من در اون دوران 5 ساله در واقع چون در بین ورودی های جراحی شهید بهشتی هم نفر اول بودم و بر اساس نمره انتخاب میکردن بیمارستان های مختلف رو، خب من بلافاصله بیمارستان شهدای تجریش رو انتخاب میکردم، با اینکه میدونستم جایی بسیار دشواریست، با اینکه میدونستم جاییست که 5 ساله است، این 1 سال باید اضافه بمونیم.
بله.
ولی اونجا رو انتخاب کردم به لطف خدا و اونجا خب 5 سال در خدمت اساتید بزرگوار ارزشمند
کاش یاد بکنید
استادان. بله. بسیار بسیار عالم اونجا جناب دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی که بله. خب بزرگ جراحی عمومی و عروق
به خصوص عروق بله
و جز یادگاران دوران دفاع مقدس هستن. ایشون میدونید در تمام دوران دفاع مقدس پای ثابت حضور بله. در جبهه ها و بیمارستان های صحرایی بودن که ایشون رئیس بخش بودن، جناب دکتر افشارفرد استاد بزرگوارم، جناب دکتر خوشنویس، جناب دکتر سید رضا موسوی، جناب دکتر مظفر و جناب دکتر اکبری
بله.
اسماعیل اکبری که هر کدوم از این عزیزان خودشون استوانه هستن در علم جراحی در کشور.
بله.
خدا توفیق داد این 5 سال رو با اینکه بسیار دوران دشواری بود. این که میگم دشوار بود جناب محمدی باور بفرمایید، این حقیقت دارم خدمتتون عرض میکنم که پیش میومد در 36 ساعت که ما درگیر بودیم، 24 ساعت کشیک و بعد اتاق عمل و بخش، آرزو داشتیم در بعضی از ساعت، من یادم سر عمل بودیم 2 شب 3 شب، آرزو داشتیم خدا جان ما رو بگیره ولی خواب از دست سرمون دست برداره. اینقدر بیخوابی فشار می آورد به این پلک ها در واقع اذیت میکردن، میگفتی خدا جون منو بگیره ولی این بیخوابی منو ول کنه. یعنی واقعا پیش می اومد که 24 ساعت پلک روی هم نمیگذاشتیم، خاطرش سنگینی کار، حجم مریضایی که به اورژانس می اومدن و ما به عنوان رزیدنت سال 1 باید کار اینا رو انجام میدادیم، کوچکترین تعللم منجر به آسیب برای مریض میشد.
بله.
دست خودمون نبود.
بله.
و من یادمه بارها یادمه که مثلا ماهای مبارک رمضان سحر فرصت کوتاهی پیدا میکردیم بریم سحری بخوریم، به کررات های مامدی من قاشق داخل دهنم بود
صدام.
بعد یه لحظه میشم خوابم، یعنی خیلی اوقات میخواستیم شرح حال بنویسیم، یه لحظه بیدار میشیم میبینیم خواب خودمون رو رو صفحه داری مینویسیم
یا خط برعکس.
بله. خیلی دوران سختی بود ولی دوران بسیار ارزشمند و پرآموزشی بود. خب همونجور که میدونید شهدای تجریش سانتر جراحی عروق کشوره.
بله.
یعنی لابر جراحی عمومیش که در حد ایدئال هست با یک دیسیپلین بسیار ویژه‌ای که آقای دکتر کلانتر معتمد و بقیه اساتید اعمال میکردن، مرکز جراحی عروق کشور مثل بیمارستان سینا. به همین خاطر من در اون دوران ارزش جراحی عروق و تروما رو به خوبی لمس کردم، احساس کردم که واقعا یک رشته بسیار مفید، پرکاربرد و ضروری و در این حال کم داوطلب هست در کشور. خب شما مثلا جراحی پلاستیک بشه بسیار ارزشمند اما داوطلب زیاد داره، جراحی قلب در یک دورانی داوطلب زیاد داشت، اما رشته جراحی عروق و تروما یک دون رشته است که برای کشور ما که کشور حادثه خیزی است بسیار ضروری است و بسیار رشته مفید و کار راه بندازی است.
متاسفانه ما بر اثر تروما آدم افراد زیادی رو از دست میدیم.
خب اون آمارش بله. آمار بسیار زیادی است، ما دیگه دست کم بخوایم حساب کنیم سالانه 18 هزار نفر در اثر فقط حوادث جاده‌ای ما در واقع تلفات داریم، سوای حوادث دیگه حوادث مختلف. پس اینه که خب من دیدم یک رشته ایست که واقعا نجات میده در خیلی از موارد مجروحین و مصدومین و انسانها رو، و رشته کاملا کاربردی و مفیدی است. این که خب علاقم به رشته جراحی عروق از همون موقع شکل گرفت، در اون دوران در همون دوران جراحی عمومی اونجا ما کار جراحی عروق هم میکردیم، در همون زمین هم آموزش میدیدیم. این شد که بعد اینکه من در واقع فارغ التحصیل شدم و بردم رو گرفتم، برد تخصصی رو، مترصد این بودم که رشته جراحی عروق و تروما ادامه تحصیل
بدم. و این اتفاق افتاد و شما عملا از سال 89 به بعد تا سال 91 ظرف این دو سال شما این دوره رو هم گذروندید. همون دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی 87 که فارغ التحصیل شدم و برد تخصص جراحیم رو الحمدلله با یه نمره و رتبه خوبی هم تونستم بگیرم. یک سالی در واقعاً تقریبا یک سال در زاهدان به عنوان جراح عمومی دوره طرح رو گذروندم.
بله.
یک سال بعدیش در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان معاون دانشجوی فرهنگی دانشگاه، در واقع اونم ماجرای بسیار طولانی داره، ما در واقع با اصرار و اجبار برگشتم تهران، با اینکه خودم اصلا مایل نبودم، در بیمارستان شهید مدرس بودم و همزمان معاون دانشجوی فرهنگی همون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بله.
خدا کمک کرد بلافاصله از معاونت که کنار رفتم، همون سال 89 در امتحان فوق تخصصی جراحی عروق پذیرفته شدم در همون بیمارستان شهدای تجریش و دوره فوق تخصصی خودم رو در همون بیمارستان دوباره شروع کردم.
آقای دکتر رئیس زاده، شما جزو استادانی هستید به ویژه در علوم پزشکی که هیچگاه برای گذروندن دوره‌های تخصصی یا فلوشیپ‌ها به خارج از کشور نرفتید و معتقد هم هستید که لزومی نداشته، نیازی نبوده. دوست دارم در این مورد هم برامون بگید، و البته شما خارج از کشور رفته اید، کارهایی انجام داده اید، بد نیست که در مورد هم این عقیدتون و هم کارهایی که خارج از کشور انجام دادید تو این فرصت اندکی که از برنامه باقی است برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید.
مطلبی که جناب علی فرمودید مطلب مفصل و مهمی است. من 8 سال از دوران در واقع بعد از دبیرستان رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم، 8 سال رو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بله.
اینجا من 16 سال بعد از دوران دبیرستان من در این دو تا دانشگاه تراز اول و بزرگ کشور در حوزه علوم پزشکی تحصیل کردم به لطف خدا، و برای رشته‌های اصلی و بیسیک مثل پزشکی عمومی، مثل جراحی عمومی و مثل فوق تخصص جراحی عروق و تروما قطعاً معتقدم که هیچ نیازی برای اعزام به خارج نداریم بر اساس شواهد و قرائن موجود. ما در همین سال گذشته کنگره مشترک انجمن جراحان عروق ایران و اروپا رو داشتیم.
بله.
در مرکز همایشی رازی.
بله.
به جرأت عرض میکنم خدمتون که اونجا دیدیم به عینه که اساتید و فرایختگانی که از انجمن جراحان عروق اروپا تشریف آورده بودن، کشورهای هلند، سوئیس، سوئد، نروژ و همه کشورهایی که جز در واقع اون انجمن جراحان عروق اروپا بودن، در طی سه روزی که برگزار میشد به عینه من دیدم که انجمن ما و بچه‌های ما در داخل کشور به مراتب در بحث تکنیکال و ارائه لکچرها و در واقع مطالب از اونا سرترن. پا به پا بودیم، خیلی جاها بچه های ما سرتر بودن و خیلی جاها واقعا آقای دکتر کلانتر و آقای دکتر ظفرقندی بلند میشن مطالبی رو میگفتن، جوری که آخرش دبیر برده انجمن جراحان اروپا با آقای دکتر کلانتر عرض کردن که ما میخواییم بعضی از فلوشیپ هامون رو برای دوره تکمیلی بپسیم اینجا شما آموزش بدید.
چقدر جالب.
و ما در هیچ حوزه جدی بیسیک قطعا نسبت به علم روز دنیا کم نداریم. بله، در بعضی از حوزه های وابسته به تجهیزات و تکنولوژی خب نیاز هست که ما بریم اونجا مطالبی رو یاد بگیریم بیاریم اینجا پیاده کنیم. بنده با اینکه تمام دورانم تا دوران فوق تخصص در همین کشور و در این دو تا دانشگاه بزرگ گذروندم، احساس میکنم که به هیچ عنوان در این دو مقطع مهم نیازی نداشتیم و نیاز نداریم. اما بله، در بعضی از پروسیجرهایی که وابسته به تکنولوژی و تجهیزات هستن حتما لازمه که ارتباط داشته باشیم، بریم اونجا نکات تکمیلی رو یاد بگیریم و برگردیم.
و شما کارهایی که در سفرهاتون به خارج از کشور کرده اید
بازم همین مؤید همین تو حرزی بود. بله. که من یه سفری به لبنان داشتیم
دو سال پیش اونجا تعداد زیادی بیمار جراحی عروق رو در واقع عمل کردیم. بعد که برگشتیم برای یه سفر بعدی، مدیر اون بیمارستان برای من این رو تعریف کرد. میگفت یکی از بیمارایی که شما عمل کردی به خاطر یه کار دیگه ای رفت توی بیمارستان آمریکایی بیروت.
بله.
بعد شرح حال رو که گرفتن دیدن خب یه عمل عروقی مثلا چند ماه پیش اینجا انجام شد. خب اون پزشک بیمارستان آمریکایی بیروت ظاهرا میپرسه که این عمل رو کجا انجام دادن براتون، میگه تو همین لبنان. ایشون میگه غیر از این بیمارستان این کار لبنان نیست، یعنی کار در واقع جراحی تو لبنان نیست که این کار انجام بده. تعجب میکنه که پدر اون بیمار میگه یک جراح عروق ایرانی اومد این کار انجام داد، که اون پزشک بزرگوار میگه بله از ایرانی ها چنین کاری برمیاد. من خودم این رو هم نمیدونستم، بعد برای من تعریف کرد. این که عرض میکنم سطح کار پزشکان ما و علم تکنیکال به خصوص جراحان ما در ایران هیچی کمتر از در واقع دنیای خارج الحمدلله نداره.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگن، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جز این از تقدیر زیبای تو بودم.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر محمد رئیس زاده، فوق تخصص جراحی عروق و تروما و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. و اما کلام پایانی آقای دکتر رئیس زاده.
قدر توانمندی های خودمون رو، قدر دستاوردهای علمی خودمون رو و زیرساختهای علمی خودمون رو بدونیم.
بله.
و این رو حتما و حتما اعتقاد و اطمینان داشته باشیم که بر اساس این دستاوردها و این توانمندی ها و این زحماتی که بزرگان ما کشیدن، خروجی های ما در حوزه های به خصوص عملی و تکنیکی به لطف خدا پهلو به پهلو میزنه با در واقع کشورهای خارجی. این رو باید مرتب شکر کنیم و قدرشناس باشیم، همونجور که فرمود شکر نعمت، نعمتت افزون کنند.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که در هر کجا هستید سلامت باشید. ما در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم تا ساعت 14. انتظار داریم شما هموطنان گرامی هم نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که شما دانشگاهیان، حوزویان، صاحبان فکر و اندیشه به میدان بیایید و نظرات خودتون رو انشاءالله به ما منتقل بکنید. برنامه بعدی ما تا لحظات دیگه به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. مجله صبحگاهی